تهران، فرودگاه مهرآباد، 31 شهریور 1359، ساعت حدود 14:15.
0321.
صدای انفجارهای متعددی که دقایقی قبل در فرودگاه مهرآباد روی داد در اکثر مناطق شهر تهران شنیده می شود. مردم سردرگم و حیران علت انفجارها را از یکدیگر جویا می شوند.
کسی اطلاع دقیقی از ماجرا ندارد. برخی با توجه به کودتای 2 ماه قبل در 18 تیر از احتمال کودتایی دیگر سخن می گویند. این شایعه به سرعت تکذیب می شود. حدود 15 دقیقه بعد گزارش های تایید شده از حمله جنگنده های عراقی به مهرآباد خبر می دهند.
هواپیماهای عراقی همزمان با تهران به 8 شهر دیگر هم حمله می کنند. اهواز، کرمانشاه، بوشهر، دزفول، سنندج، همدان، تبریز و اصفهان.
به گفته سرلشکر وفیق از سامرایی، صدام از حدود 1 ساعت قبل به مرکز فرماندهی جنگ در بغداد رفته است. عدنان خیرالله وزیر دفاع به او میگوید سرورم، جوانان برومند عراق 20 دقیقه قبل پرواز کردند. صدام با غرور پاسخ میدهد دقایقی بعد کمر تهران خواهد شکست.
قبیل الحرب بی فترة قصيرة 20 يوم أو أقل من هذا المدة كان يستدعي رئيس أركان الجيش في ذلك الوقت اللي هو الفريق أول عبد الجبار شنشل لاجتماع مجلس الوزراء خارطة على الحائط في قاعة الاجتماعات في المجلس الوطني ويطلب من رئيس الأركان يشرح لنا تفصيلات يعني شلون احداثيات مثل ما يقولون في التعبير العسكري.
تا غروب آفتاب 10 شهر دیگر ایران نیز هدف قرار می‌گیرد. اوضاع به شدت بحرانی است و شایعات فراوان مردم را کلافه کرده است. آیت الله خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع ساعتی بعد از حمله عراق در پیامی رادیویی اعلام می‌کند دولت دست نشانده و مزدور عراق حمله به ایران را آغاز کرده، اما درس تلخی به او خواهیم داد.
به این ترتیب پس از ماه‌ها درگیری پراکنده جنگ عراق با ایران رسماً آغاز می‌شود.
جنگی که به گفته برخی مقامات سیاسی و نظامی کشورمون حداکثر چند روز طول خواهد کشید.
با توجه به درگیری‌های مرزی چند ماه اخیر، آیا حمله امروز جنگنده‌های عراقی و آغاز تهاجم ارتش بعث عراق قابل پیش‌بینی نبود؟
صدام حسین اگرچه از چندین سال پیش مرد قدرتمند عراق به شمار می آید، اما رسما از حدود 1 سال و 1 ماه قبل، یعنی از 24 مرداد 1358، با کنارگیری البکر بر مسند ریاست جمهوری عراق تکیه زده است.
صدام از لحاظ فردی عنصری مصمم، دارای اعتماد به نفس، لجوج و ماجراجو و خلأ رهبری در جهان عرب او را به شدت وسوسه می کند.
رئیس جمهور عراق با اندیشه رهبری جهان عرب 18 فروردین 1959، یک روز قبل از قطع رابطه رسمی آمریکا با ایران، اعلام می‌کند ایرانی ها باید از 3 جزیره خلیج فارس که متعلق به امارات است خارج شوند. صدام همزمان هزاران عراقی ایرانی الاصل را از عراق اخراج می‌کند.
اگرچه آمریکا نیز پس از پیروزی انقلاب فشار بر ایران را افزایش داده است، اما تحلیل همگرایی صدام و آمریکا قدری دشوار است، چرا که آمریکا و عراق رسما رابطه‌ای ندارند و حزب بعث عراق به علت گرایش به شوروی نوعی سیستم شبه سوسیالیستی را در عراق مستقر کرده است.
حدود 15 روز پس از حمله لفظی صدام به ایران درباره 3 جزیره ایرانی خلیج فارس، آمریکا در 5 اردیبهشت 59 با حمله به صحرای تبس سعی می‌کند گروگان‌های جاسوس را فرار دهد، اما به علت طوفان غیرقابل پیش‌بینی شن شکست سنگینی متحمل می‌شود.
کی این هلیکوپترای آقای کارتر را که می‌خواستند به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردن، شنها مأمور خدا بوده.
طارق عزیز نخست وزیر عراق امروز 25 اردیبهشت 59 مقاله تأمل برانگیز در روزنامه الوطن می نویسد.
تحلیل طارق عزیز از اوضاع ایران نسبتاً هوشیارانه و واقع بینانه است و نشان می دهد دولت عراق با اهدافی خاص تحولات داخلی ایران را به دقت زیر نظر دارد.
نخست وزیر عراق در توصیف اوضاع ایران به 6 عامل عمده اشاره می کند.
تشتت و سردرگمی نیروهای نظامی، تعدد مراکز تصمیم گیری و اختلافات سیاسی مقامات، کشمکش های قومی و اقلیمی، هرج و مرج و ناامنی، بیکاری و مشکلات اقتصادی، آشفتگی در روابط ایران با اکثر کشورهای منطقه و جهان.
به موازات افزایش فشارهای سیاسی، حملات خمپاره‌ای و توپخانه‌ای و گاه هوایی عراق به مناطق مرزی ایران افزایش یافته است. ایران نیز به این حملات پاسخ می‌دهد.
بفرمایید که این لاشه‌ای که ما در اینجا ملاحظه می‌کنیم، لاشه چه نوع هواپیماییه و کی انداخته شده؟
یک میگ ما زدیم که الان ملاحظه می‌فرمایید دارن برای قطعاتشون دارن جمع‌آوری می‌کنن که برای دید مردم بذارن که ببینن.
بمب‌گذاری در برخی شهرهای جنوبی ایران به ویژه خرمشهر نیز شدت گرفته است. دولت عراق با اعلام حمایت رسمی از اقدامات گروه موسوم به خلق عرب، بمب‌گذاری و ایجاد ناآرامی در اهواز، آبادان و خرمشهر را قیام مردم عربستان و محمره می‌خواند.
در این اوضاع دشوار، امروز 18 تیر 59 انتشار خبر کودتای فرماندهان پاکسازی نشده ارتش نوعی شوک به جامعه وارد می‌کند.
اسناد به دست آمده نشان می‌دهد بازماندگان ارتش رژیم پهلوی در طرحی به نام نقاب و با هماهنگی بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی و ارتش بود فراری اویسی سعی کردند کودتایی را بر ضد امام و انقلاب اجرا کنند.
کودتای نقاب اگرچه شکست می‌خورد، اما در تابستان حساس و داغ 59 ضربه قابل توجه به ساختار و روحیه ارتش وارد می‌آورد و ضمن ایجاد نوعی بی‌اعتمادی قدرت دفاعی و هجومی ایران را عملاً کاهش می‌دهد.
ستاد کودتا که با محوریت بختیار در پاریس مستقر است، پس از شکست کودتا سناریوی دوم یعنی ترغیب عراق برای حمله به ایران را در دستور کار قرار می‌دهد.
الحقيقة قبل بدء الحرب أيضا وقبل هاي الفترة التمهيد إلها وما تحدث فيه أكثر من مرة الرئيس الأركان أمام اجتماع مجلس الوزراء، أنا كنت أحضر جانب من لقاءات كانت تجري مع الرئيس جورج براون، لورد براون وزير خارجية سابق في بريطانيا، شهبور بختيار كان في باريس في حينها
رئيس وزراء إيراني سابق،
نعم، وأعتقد جنرال إيراني طبعا أيضا كان في باريس في حينها كان لاجئ. الأحاديث اللي سمعتها في اللقاءات اللي أنا حضرتها شخصيا.
برخي خبرهاي كاملا محرمانه از دیدار صدام و برژنسکی مشاور امنیت ملی امریکا در مرز اردن و عراق حکایت میکند. صحت این خبر به علت فاصله ظاهری امریکا و عراق ابتدا با تردید روبرو میشود.
البته فیگارو چاپ پاریس بعدها در این باره نوشت ملاقات برژنسکی و صدام که حدود 2 ماه قبل از جنگ عراق با ایران صورت گرفت در تصمیم صدام برای حمله به ایران کاملا مؤثر بود، چرا که این مقام آمریکایی به طور تلویحی به صدام چراغ سبز نشان داد و به او تفهیم کرد که کاخ سفید با اهداف عراق در قبال ایران مشکلی ندارد.
از مرزها اخبار نگران کننده‌ای درباره تجمع نیروهای عراقی و اقدامات مهندسی ارتش بعث به گوش می‌رسد.
برخی عشایر خوزستان که نگران به نظر می‌رسند به مراکز نظامی خبر می‌دهند تعداد زیادی تانک عراقی در تنگه چذابه تجمع کردند، به طوری که با چشم عادی هم می‌شود آنها را دید.
گزارش‌ها از بی‌سامانی آرایش دفاعی ایران در مرز با عراق حکایت دارد. گفته می شود در چند پاسگاه مرزی از جمله چمسری تا امروز هیچ نیروی مستقر نبوده است. مسئولان ژاندارمری که حفاظت از مرزها را بر عهده دارند کمبود نیرو را عامل این مشکل می دانند.
بنی صدر به کرمانشاه رفته است.
چند نفر از فرماندهان سپاه و ارتش هفته هاست از او تقاضا کردند برای بررسی اوضاع مناطق مرزی و احتمال حمله عراق جلسه خاص تشکیل دهد.
این جلسه با پیگیری و پافشاری تقاضا کنندگان سرانجام امروز 23 مرداد 59 در اتاق جنگ لشکر 81 زرهی کرمانشاه تشکیل می شود.
احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان، مرتضی رضایی و محمد بروجردی از فرماندهان سپاه، صیاد شیرازی و ظهیر نژاد از فرماندهان ارتش در این جلسه محرمانه شرکت دارند.
تحلیل بنی صدر با دیدگاه اکثر فرماندهان حاضر در جلسه کاملا متفاوت است. رئیس جمهور با رد احتمال حمله عراق میگوید
عراق هیچ وقت چنین غلطی نمی کند، برای اینکه هم در سطح بین المللی محکوم می شود و هم امنیت داخلیش به خطر می افتد.
دومین مراسم سالگرد شهدای 17 شهریور ساعتی قبل در این میدان، یعنی میدان ژاله که به میدان شهدا تغییر نام داده، پایان یافت و رئیس جمهور بنی صدر به رقبای سیاسی خود به شدت حمله کرد.
به این گروه که دل خوش کرده است به قبضه حکومت هشدار میدهم که من نظریه تو را افشا کردم، ضابطه های خود رو گفتم، دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نکنی و اصلاح نشوی نوبت به افشای با اسم رسم میرسد.
اختلافات سیاسی به خصوص درباره تعیین اعضای هیئت دولت به اوج رسیده است. در یک سوی این صف‌بندی، رئیس جمهور بنی صدر با رد کردن وزیران پیشنهادی نخست وزیر و مجلس سعی می‌کند افراد خاصی را در لیست بگذارد.
در سوی دیگر این رویارویی، نخست وزیر رجایی و اکثریت مجلس قرار دارند که تلاش می‌کنند هیئت دولتی انقلابی و مکتبی را شکل دهند و از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.
در میان کشمکش‌های داغ سیاسی مقامات، امام خمینی که برخلاف اکثر مسئولان با هوشیاری بوی جنگ را از اقدامات صدام استشمام می‌کند، امروز 21 شهریور 59 در پیام به زائران بیت الله الحرام نکات مهمی را بیان می نماید.
امام در این پیام آمریکا را عامل تشویق صدام حسین به گسترش درگیری با ایران می خواند و با انتقاد شدید از خونخواری و جنایتکاری کاخ سفید می گوید ما با آمریکا در ستیزیم و امروز دست آمریکا از آستین دولت عراق بیرون آمده است.
اقدامات سیاسی صدام کاملا رنگ و بوی جنگی گرفته است.
اننا نعتبر اتفاقیه 6000 لعام 1975 ملغاه من جانبنا تماما.
بر اساس این قرارداد که در سال 1975 با میانجیگری الجزایر میان عراق و ایران امضا شد، خط تالوک یا خط القعر مرز آبی دو کشور را در اروند رود تعیین کرده است.
در این نظام حقوقی برای روشن شدن مرز آبی کشورها، خطی که عمیق‌ترین نقاط رودخانه‌های مرزی را به هم متصل می‌کند، مرز دو کشور شناخته می‌شود. 5 روز بعد از لغو یک جانبه قرارداد 1975 به دست صدام، ارتش عراق در 31 شهریور 59 با اهداف کاملا مشخص با تمام توان به ایران هجوم می آورد. امام خمینی در پیامی که امشب پخش می شود تلاش می کند علت اصلی و حقیقی حمله عراق را در افکار عمومی تبیین کند.
این می خواد اسلام را از بین ببرد و می خواد عربیت را به خیال خودش، اون هم نه اینکه واقعا عقیده دارد به اون، می خواد او را جانشین کند و همچه خیالی هم ندارد، می خواد امریکا را دستش را باز بکند در این ممالک اسلامی.
تأمل در روزنامه گروه‌های مخالف نظام نشان می‌دهد این گروه‌های منحرف برای فردا اول مهر 59 برنامه‌های خاصی تدارک دیدند تا با تحریک دانش آموزان فصل جدیدی از تشنج و ناآرامی را در کشور آغاز کنند.
امام خمینی با درک این توطئه بزرگ مردم را به هوشیاری فرا می‌خواند.
در این همچه وقتی که ایران در حال جنگ است با آمریکا و این آلت دست آمریکا تجاوز کرده است به ایران، شما اگر چنانچه برای باز شدن مدارس اغتشاش بپا کنید یا شایع سازی کنید، معلوم میشد که شما عمال امریکا و هم دست صدام حسین خبیث هستید. بنابراین ملت ما باید با آگاهی و با خونسردی به این مسائل توجه کند.
اولین شب حمله رسمی عراق فرا می رسد. سکوتی مرموز همراه با نگرانی عمیق بر کشور سایه انداخته است.
همه در فکر فردا هستند. آیا حملات عراق ادامه خواهد یافت؟
آیا اوضاع دشوار کشور اجازه مقابله با حمله
ارتش کاملا مجهز عراق را خواهد داد